أعدائهم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد.
اللهم صل على محمد.
اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد. آخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يتذكر أولو الألباب. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، گذشتگان از این جمع، از این بیت، ارواح شهدا صلوات و رحمت کنید.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وعلى
محمد. اگر در ماه مبارک رمضان و یا هر روزی که انسان روزه باشد، به خاطر جهات مختلفی که ممکن است در نظر داشته باشد، غذایی را مزمزه کنه، نانی را خورد کنه و امثال اینها در دهانش که طعم آن را در دهانش طبعاً می چشد، می فهمد، اگر چنانچه از این غذایی که به این صورت که گفته شد در دهان قرار گرفته است چیزی فرو ندهد و بیرون بریزد، موجب بطلان روزه نخواهد بود. و اگر چنانچه اتفاقا با اینکه تصمیم بر همین بوده است که کاری که انجام می‌دهد بعد اونچرا که در دهانش خورد کرده، مزمزه کرده، بیرون بریزد، ولی اتفاقا غفلت شد و مقداری از آن خورده شد، آشامیده شد، با اینکه تصمیمش مشخص بوده که بر این نیست، باز هم روزش باطل نیست. ولی اگر چنانچه چنین تصمیمی که گفته شد نداشته باشد و بلکه به عکس، هم روزه باطل و هم اینکه کفاره لازم داره، قضایش هم لازم. صلواتی بر رحمت
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
موضوع صحبتمون انسان ممتاز در قرآن کریم بود. در ارتباط با این مسئله مطالبی مقدمتاً گفته شد: کرامت انسان، عظمت انسان، اختیار انسان، مسائلی به عرض رسید و انسان ممتاز هم عرض شد که در عنوانهای مختلفی معرفی شدند، به عنوان متقین، مخبتین، ابرار، عباد الله، عباد الرحمن و از جمله اولو الالباب بود. در ارتباط با این عنوان اولو الالباب، صاحبان لب، اونها که از حقیقت عقل برخوردار هستند، نشانه هایی در این کلام پروردگار ذکر شده و خیلی بجاست که انسان هرچه بهتر این نشانه ها را بداند، در آنها تدبر کند، با خود تطبیق بدهد، اگر دارا بود خدا را شکر کند، در تقویتش بکوشد و اگر این نشانه ها را نداشت تحصیل کنه. و حیف است می گفتیم که ما با داشتن استعدادی که می توانیم به کمال برسیم، به رشدی بسیار چشمگیر نائل آییم، در این حال غفلت کنیم و در جا بزنیم یا خدای ناکرده به عقب برگردیم. و اگر انسان نشانه های صاحبان عقل را به کار بست و در حقیقت جزء جمع اولوالالباب شد، تمام شؤون زندگیش و همه امکاناتش به نفع اوست. چین که یک انسان عاقل امتیازش با انسان غیر عاقل در مواردی که هست، یک جهت مهمش همینه که انسان عاقل از همه امکاناتش به نفع واقعی خودش استفاده میکنه، ولی جاهل، مجنون، اون کس که دارای نور عقل نیست، هر چند امکاناتش بسیار باشد ولی از اون امکاناتش استفاده نمیکنه، بلکه به ضررش به کار گرفته میشه. یک انسان غیر عاقل امکانات مالی داشته باشه، از پدرش ارث بسیار بهش رسیده باشه، اموالی بسیار به صورت ارث حامل کنه، از سلامت کامل بدن برخوردار باشه، چشم بینا، گوش شنوا، قلب کاملا در وضعیت مناسب، از نظر جسمی به تمام معنا سالم سالم، ولی عقل نداره، خیلی روشنه که نه از اون اموالش به خوبی استفاده میکنه، نه از این امکاناتی جسمیش درست استفاده میکنه، بلکه اینها همه در بسیاری از اوقات به زیان و ضررش هم تمام میشه. ولی اگر انسان عاقل شد، عقلش سبب می شود که از همه این امکاناتش به نفع خودش استفاده کنه، مسئله ای روشن. بنابراین هرچه انسان عاقل تر، نفعش از همه امکاناتش بیشتر. هرچه انسان عاقل تر، تمامی امکاناتش در جهت خیرش بهتر به کار گرفته میشه. بنابراین خیلی شایسته است که انسان نشانه های عقلا را بررسی کنه و در جهت این نشانه ها جدی باشه، همچنون که عرض شد ندارد تحصیل کنه، دارد تقویت کنه، حفظ کنه. از این نشانه ها دو نشانه تا جلسه قبل گفته شد، حالت پذیرش تذکر و حرف حق، سخن حق، پذیرا بودن حق، و دیگر وفا کردن به عهد الهی و میثاق را نشکستن، که به نسبت لازم روز گذشته توضیح داده شد. و جمله دوم هم گفتیم که به اضافه این که تأکید جمله اول هست، به اضافه آن تعمیمی هم در مطلب هست که توضیح داده شد. اما نشانه سوم در این آیه هایی که از سوره مبارکه رعد می‌خوندیم این است که والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل. این نشانه سوم نشانه است که زیاد شنیدیم و بسیار به گوشمون خورده است و لذا نسبت به اصل مطلب تذکراتی در قسمت‌های مختلف نسبت به این مطلب به عرض می‌رسد و بحث مبسوطی ضرورت ندارد. فهرست‌وار در دو سه قسمت در ارتباط با صله رحم تذکراتی عرض می‌شود. یک، صله رحم یعنی چه؟ دو، به چه چیز انسان صله کند رحم را؟ چیزایی که وقتی انسان، کارهایی که وقتی انسان آن کار را انجام داد گفته میشه صله رحم کرد. چیه؟ چیزهایی که صله رحم با آن تحقق پیدا میکنه. سوم، مقداری فهرستوار آثار صله رحم. چهارم هم یه حدیثی است که مقدار جمله مشکلی در اون حدیث هست، به نسبتی تبیین اون جمله مشکل انشاءالله اون چه به عرضتون میرسد در این فهرستیست که گفتم. اما صله رحم، صله به معنای همون وصل نمودن، اینجا منظور ارتباط برقرار کردن. رحم هم که مشخصه و کنایه از صله رحم از ارتباط برقرار کردن به نیکی با نزدیکان. وقتی میگیم صله رحم و صله ارحام یعنی ارتباط به نیکی پیدا کردن با نزدیکان. اون وقت این نزدیکان هم گاهی گفته میشه که مورد تأکیدی که شده در صله رحم و این که میگیم ارتباط به نیکی با نزدیکان پیدا کردن، منظور از این نزدیکان کسانی هستند که از یک دیگر در طبقات مختلف ارث میبرند و از اینجور معنا کردن. خیشاوندان انسان در سه طبقه از یک دیگر ارث میبرن، ارحام یعنی اونها که جای خودش گفته شده. و بعضی گفتن مقصود این است که اونها که در ارتباط با یک رحم میشوند، نزدیکانی که منشأ وجودیشون یک اشتراک نزدیکی با یک دیگر داره. با بعضی هم گفتن خیر، اون چه بیشتر به نظر میرسد مقصود از صله رحم باشد، نزدیکانی که به عرف و در عرف گفته میشه اینا از نزدیکان انسان هست، اونها که در ارتباط با پدر انسان، در ارتباط با مادر انسان، در ارتباط با پدر و مادر در عرف گفته میشه از نزدیکان انسان است. با این قیدی که در ارتباط با پدر، در ارتباط با مادر نسبت دارن و عرف میگوین که اینها از نزدیکانن، حالا میخواد که محرم باشد یا محرم نباشد، یه همچه توضیحی در ارتباط با رحم داده شده. حالا مشخصه که همین مطلب اخیری که گفتیم این حرف خوبیست که انسان رعایت که بکنه طبعا اونچه که میبایست رعایت کرده باشه رعایت میشه. نزدیکانی که در عرف گفته میشود اینها جزء نزدیکان هستند، از منصوبین پدر مادر، صله رحم یعنی ارتباط به نیکی با اینها، این معنی صله رحم. اما به چه چیز انسان صله کند رحم را و چه کار که بکند صله رحم تحقق پیدا کرده؟ صله رحم در موارد مختلف و نسبت به افراد مختلف و در شرایط مختلف مختلف میشه. گاهی میشود صله رحم به این است که انسان از نظر مالی کمک کنه اگر نیاز دارن به کمک، یا خیر کمک نه، هدایایی در کار باشه، کمک به عنوان نیاز اونها نیست، کمکی است نه به عنوان نیازشون، هدیه میده به بستگانش به عنوان همین ارتباط نیک، ولی اونها نیازی هم ندارن. گاهی شود که صله رحم به این است که یک سلام میکنه بهشون، در حد استاره ولو به یک سلام، یه تلفن میکنه، زنگ میزنه، سلام میکنه، احوال میپرسه، برخورد میکنه، سلام میکنه، گاهی در این حد تحقق پیدا میکنه. اگر نیاز دارن این ارحام به انسان در امکاناتش هست که نیاز اونها رو برطرف کنه، اون وقت مورد اول خوب معنا پیدا میکنه، و در هر حال تا به اونجایی که ولو به مقداری از آشامیدنی خوردنی و تا اونجا که به یک سلام و تا اونجا که به این که انسان اذیتش به اونو نرسه، آزارش به اونو نرسه. اگر انسان در ارتباط با ارحامش این چنین بود که در موردی که می شود و مناسب است به مال کمک باشه، در موردی که می شد با احوال پرسی احوالشون رو بپرسه ارتباط حسن رو برقرار کنه، در موردی که اینها نیست و این زمینه ها نیست مواظبه که اذیتش به آنها نرسه، اینها صله رحمه. پس به چه چیز صله رحم تحقق پیدا میکنه؟ اما مشخص از تو به این مقداری که احسود معلوم و کفایت بکنه. این هم مورد دوم. و اما اهمیت صله رحم، من به اون مقداری که در ارتباط با احادیث و آیات شریفه قرآن خب طبعا کارمون بوده است و در ارتباط بودیم، از کارهایی که از نظر خاصیت نفع برای انسان در سطح بسیار قویی است، فوق العاده اهمیت دارند، مسئله صله رحمه، که به اضافه این که در سطح تحقق این معنا واجب هست، جزء واجبات در سطح تحقق، یعنی به اندازه‌ای که صله رحم تحقق پیدا کنه به وجود بیاد که وجود داره،
اون وقت آثارش آثار بسیار مهمی است که فوق اون چه که فکر کنیم در روایاتمون از صله رحم برداشت شده و تأکید شده و در تمام موارد و نسبت به ارحامش تأکید جدی است، جز در موردی که در ارتباط با صله رحم بخواد ارتباط برقرار کنه، همون به خیال خودش ارتباط حسنی برقرار کنه به دیدنشون، به گناه میفته، به معصیت میفته. اگر چنون چه منتهی به گناه و معصیت میشود هیچ، و الا به جای خودش اهمیتش محفوظ است. اونچنان که از قرآن کریم که بگیریم تا بیانات وجود مقدس خاتم الرسول حضرت محمد اجمعین و بقیه معصومین علیهم السلام تأکید بسیار بسیار شده و آثار فراوانی براش بیان شده، خیلی فهرستوار و در حد نه به صورت استقصاء کامل. قسمتی از آثار صله رحم در روایات تأخیر در مرگ انسان، زیادی در مال انسان، محبوبیت در خاندان انسان، سرور معصومین علیهم السلام از انسان، خوشنود شدن ائمه معصومین، یعنی وجود مقدس خاتم الرسول حضرت محمد و ائمه معصومین علیهم السلام که از همه کارهای خیرمون خوشحال میشن، ولی به خصوص در صله رحم صحبتش شده. حضرت صادق علیه السلام به یکی از دوستانشون میفرمان که خوشنود شدم دیروز از کار تو. چی شده بود؟ فهمیدن که کارهای تو به من عرض داشته میشد، دیدم که صله رحم کردی. صله رحم به خصوص صحبت شد. صله رحم مرگ را آسان می سازد، صله رحم وسیله حفظ انسان از گناه است، صله رحم وسیله تزکیه اعمال انسان است، صله رحم دفع بلا می کند، صله رحم حساب و کتاب انسان را در قیامت آسان می سازد. و به خاطرم هست که در حدیثی هم هست که صله رحم سبب می شود که در عالم قیامت به انسان گفته بشه که وارد بشو بهشت را از هر دری که می خواهی. خیلی مهمه. البته هر کدوم از اینا خب یه قید و شرط هایی، گاهی انسان یه کاری می کنه که آثار اینا رو از بین می بره، اعمالی انجام میده که خاصیت های اینها کنار زده میشه، محو میشه، اونها هم جای خودش هست، ولی به طبع حال این چنین آثاری برای صله رحم هست. و باز از آثار صله رحم این است که از بقیه کارها سریعتر ثوابش به انسان برمیگرده، که در حدیثی هست اعجل الخیر ثوابا صلة الرحم، از صله رحم اینجور برداشت میشه که سریع ترین خیری که پاداشش به انسان میرسد مسئله صله رحمه. اعجل الخیل ثوابن صلت رحم. و تا اونجا تأکید شده که گفتیم نسبت به خوب و بد و ارهامی که حالا خوب باشن بد باشن، که به مناسبت حدیثی که دیروز خوندیم که چند چیز هست نسبت به خوبها بدها تأکید شده، یکیش وفاء به عهد بود که روز گذشته صحبت شد، دیگر اداء امانت بود، سوم احسان به پدر و مادر بود، و من به رفاجر خوندم حدیث رو تذکری فرمودن که بر از نبر، بعد گفتم ولی اتفاقا چیزی که ما خودمون گاهی به بعضی میگفتیم بر مواظب باشید بر نیست، ولی خودمون دیروز اشتباه کردیم هنجا بود که بر از نبر، بر یعنی نیکی، بر اون شخصی که نیکوکار است، بار است. و همچنین صله رحم در ارتباط با بر و فاجر، یعنی ارحام انسان خوب بخواد باشه بد باشه، ولی همون قیدی که عرض کردم به شرط این که انسان به گناه نیفته. پس بسیار بسیار مهمه اگر انسان خیر دنیا و آخرت رو میخواد در ارتباط با صله رحم جدی باشه. و کفایت میکند متن یک حدیث به عرضتون برسد که از وجود مقدس خاتم الرسول حضرت محمد صلی الله علیه و آله که فرمودند سلوا ارحامکم فانه ابقى لكم في الحياه الدنيا وخير لكم في اخرتكم. این حدیث شریف در دارالمنصور نقل شده، در تفسیر عیاشی آمده، در بعضی از تفاسیر دیگر هم هست که پیامبر گرامون فرمودن که صله رحم کنید که هم برای دنیاتون کاملا مفیده هم برای آخرتون. این کاری که خیر دنیا و آخرت درش بسیار است مسئله صله رحم است. فانه ابقى لكم في الحیات الدنيا، در دنیا شما رو بیشتر از زندگی این عالم بهرمند می‌سازد و در آخرت هم به نفع شماست. بنابراین خیلی بجاست که انسان از خواهرش، از برادرش، از خالهش، از عمهش، این ارحام و محارم که خیلی مهم، بعد بقیهی که جز ارحام هستن قفلت نکنه انسان، به صورتی ارتباط نیک را برقرار داشته باشد که بسیار تأکید شده. و اون آیه شریفهی هم که در سوره نساء هست که اونجا هم تأکید این معنا درش مشخص است که امر به تقوا میشه و بعد از امر به تقوا امر به صله رحم شده و نشون دهنده اهمیت مسئله است. حالا از اینها که بگذریم، یک حدیث در ارتباط با صله رحم هست که یه مقداری توضیح لازم دارد و جمله داره مقداری مجمل هست که یعنی چه. این را عرض کرده باشم که نوع این احادیث رو کسی بخواد پیدا کنه، خدا رحمت کند مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه رو معمولا زحمت رو کم کردنشون. در بهار شریف به طور معمول در این مباحث اکثر اون چه که مربوط به این مباحث هست این بزرگوار جمع کردن، خیلی زحمت کشیدن. البته در هر بابی هست احادیثی که در بهار هم نباشه پیدا میشه، ولی به طور اکثر این چنینه. نوع این روایاتی که اشاره کردم، منافعش و فهرستوار گفتم، اینها در جلد 74 بهار که حدوداً صفحه 130 و قبل و بعدش در ارتباط با این مسئله هست، این روایت ها هست. و این روایتی هم که الان عرض میکنم در همین کتاب شریف بهار، در همین مجلدی که عرض کردم هست، و با یه تفصیل بیشتری در غیر بهار هست. و اون روایتی که در تفسیر عیاشی آمده به این صورت هست که از امیر المؤمنین علی علیه السلام نقل شده و همین جمله‌ای که مورد صحبتمون هست در این بیان شریف آمده که فرمودن و انها متعلقتون بالعرش. حالا این حدیثی که کمی روشن‌تر هست، ساده‌تر هست عرض کنم، بعد این حدیث کمی بیشتر باز جای توضیح داره. در همین کتاب شریف بهار که گفتیم جلد 74 در صفحه 120 حدودا این حدیث آمده. حالا صفحه 8 دقیقه شد یکم قبل و بعد باشه با صفحه گفتم. از وجود مقدس حضرت صادق علیه السلام رسیده حضرت فرمودن که ان الرحم معلقتون بالعرش، یقول اللهم صل من وصلنی وقت من قطعنی و هی رحم آل محمد. و هر قول الله عز و جل الذين يسهلون ما امر الله به ان يوصل و رحم كل ذي رحم. خب این حدیث همون اولش این معنا درش گفته شده که رحم معلق به عرش است. اونی که عرض شد کمی توضیح بدیم این جمله است که یعنی چی. در یه حدیث دیگری اینجور داره که و انها معلقتون بالعرش و انها معلقتون بالعرش تنقضه انتقاض الحدید. بعدش اون جمله داره که اون وقت اللهم صل من وصلنی وقت من قطعنی. حالا این جمله شریفه باز تو این حدیثی که حالا خوندم دنبالش اینه که وذالک قول الله تعالی فی کتابه و اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام. این آیه شریفه به عنوان اهمیت صله رحم آمده. و در این حدیث اولی که خوندم آیه‌ای که مورد صحبت اون بود در سوره رعد آمده. خب حالا یکم جمع جورتر عرض کرده باشم دقت میکنید دو تا حدیثه که انشاءالله این دو حدیث رو در یک سطحی مناسب هست به نظر میرسه که توضیح داده بشه. یک حدیث در کتاب شریف بهار هست و یک حدیث هم در تفسیر عیاشی هست و هر کدام با یه خصوصیتی است مشترکن در این که در هر دو هست که صله رحم معلق به عرش است، معلقتون بالعرش. حالا این معلقتون بالعرش معنیش چیه؟ صحبت اینه در اون حدیث تفسیر عیاشی دارد که این صله رحم معلق به عرش هست میکوبد عرش را، کوبیدن آهن به آهن، یعنی صدایی میکنه و یک لرزشی به وجود میاد. وقتی آهنی به آهنی کوبیده میشه معمولا یه صدایی گاهی محیب گاهی هم همراه با یک لرزش. این اضافه رو در این حدیث داره. اهمیت صله رحم هم در حدیث تفسیر عیاشی به این آیه شریفه استشهاد شده: واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، که قرآن کریم می‌فرماید که تقوا داشته باشید در ارتباط با خدا که تساءلون به. خود این جمله یکم توضیح می‌خواد که تساءلون به یعنی در ارتباط با خداست که از یک دیگر سوال می‌کنید، می‌گید به خدا شما را قسم میدم اسألک بالله ان تفعل کذا، سوالتون میکنم سوگند به خدا این کارو بکنید. اونم به شما میگه که منم از شما این درخواست رو دارم، اسألک بالله ان تفعل کذا. الله هست که مورد تساؤل است، خداوند متعال است که افراد در ارتباط با حضرت حق به خاطر عظمت حضرت حق وقتی که مطلبی اهمیت داشته باشد درخواست که میخواد بکند به صورتهای مختلف مطلبی که مطرح میشود هر وجینه که میگویند که اسألک بالله، سوال میکنم تو را به حق پروردگار که چنین کن چنان کن. دیگری هم در ارتباط این شخص همینطور میشه تساؤل، و تقول الله الذی تساؤلون به والارحام، خدا رو رعایت کنید والارحام و رعایت ارحام بکنید، که تأکید مطلب از این که در ارتباط با تقوا نسبت به خداوند متعال امر شده بعد نسبت به ارحام تذکر داده شده. گاهی هم گفته میشه که این والارحام هم همون جور مثل معنای جمله اول معنا بشه دیگه، حالا تو این ریزکاری وارد نشیم. در هر حال این حدیث شریف به این صورت که عرض کردم درش هست متعلقتون بالعرش. حدیثی هم که در بهار بود اونم که خوندم اون هم متعلقتون بالعرش، بعد در پایان حدیث دارد که و هو قول الله عز وجل الذين يصلون ما امر الله به ان يوصل، همین آیه‌ای که در سوره رعد بخوندیم. خب ظاهر آیم که میدونید چون روشن بود دیگه مثل این که صحبتش نشد، که ظاهرش اینه که اونها صاحب لبن که اون چرا که خداوند امر کرده است که در ارتباط با آن باشید در ارتباط با آن هستند، بنابراین هر چی خدا امر کرده. یکی از مظاهر روشن و از مصداقهای قویش مسئله صله رحم، به این مناسبت خود صحبت صله رحم شد. بله خود اون جمله شریفه یه معنی عامیست و در همین حدیثی هم که عرض کردم در دو مورد به خصوص اسم آورده شده ولی کلیش نسبت به تمامی اون چی که خداوند متعال امر کرده است که انسان در ارتباط با آن باشد از نشانه های اولوالالباب معرفی شده. در حدیثی که در بار است به خصوص دو چیز مطرح شده: یک، مقصود از این رحم رحم آل محمد، دوم هر رحمی تو این حدیث شریف آمده و رحم و کل وی رحم. حالا در هر حال در ارتباط با این که رحم معلق به عرش است یعنی چی؟ این تعبیر چه مطلبی را ما میرسونه؟ بعضی یه توجیه این چینی دارن، میگوین عرش مرکزی است در خلقت که همه کارها در ارتباط با عرش انجام میگیره، مرکز فرماندهی است، به فرشته ها از اونجا فرمان داده میشه، کارها از اونجا ترتیب داده میشه، و مرکزیت خاصی برای تسبیح به اسباب داره، برای برنامه ریزی در کارهای مختلف خلقت داره عرش. و چون عرش یک چنین مرکزیتی برایش هست و چنین حقیقت مهمی است، و از طرفی رحم هم، ارحام هم و مسئله صله رحم در جمع محدود خیشاوندان یک حالت خاصی دارد، برای اینکه اگر انجام بگیرد مرکزیتی برای اون جمع پیدا میشه و اون جمع در کارها زمینه رسیدن به هدفهای مختلفشون بیشتر میشه و وسیله ها برای رسیدن به خواسته هاشون آسان تر میشه، چون یه همچه تشابهی دارد مسئله صله رحم با عرش. اینه که گفته میشه که صله رحم معلق به عرشه. خب این یک توجیهیست، استحسانیست که گفته شده، که این استحسان همون باید گفت یک استحسان ذوقیست، در حدی که خیلی هم فوق العاده استحسانش کنه، تحسینش کنه انسان، خیلی متوجه نیست، ولی این رو گفتم، بعضی از بزرگانم گفتم، بعضی از مشاهیر گفتم. اما اون چه که مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه بیان میکند، که معمولا چیزهایی که ایشان میفرماید گاهی عرض کردم جامعیت بیشتری داره، احتمالات مختلف، و اون چه که بیشتر هم به نظر متناسب می شود می رسد در بیانات ایشان هست. خب می دونید که ایشان شخصیتیست بسیار بسیار بالا، خیلی مهم، شیخ الاسلام است. شیخ الاسلام به تعبیر مرحوم آیت عظمای بروجردی رضوان الله تعالی علیه، یه وقتی یکی از بستگان نزدیک مرحوم آقای بروجردی، ایشان در یک جریانی که لازم نیست برای شما نقل کنم، که وقتی یک تعلیقی حاشیه‌ای بر بهار نوشته میشد که یه جمله‌ای رعایت عظمت مرحوم علامه مجلسی نشده بود، ایشان فرمودن که این نوشته دیگه باید نوشته بشه، این حاشیه باید قطع بشه، این کار نشه. من تو اینجا شنیده بودم، بعد از بزرگان دیگر هم، و بالاخره هم قطع شد. اون خیش نزدیکشون میگفت به اضافه این فرمودن که اگر چنونچه قطعش نکنید ادامه پیدا بکنه، دستور میدم اون چاپخانه رو خراب کنن. چین که مرحوم علامه مجلسی شیخ الاسلام است، شیخ الاسلام است که باید رعایتشون بشه، که اتفاقا تو اون حاشیه‌ای که رعایت نشده بود، تو یکی از این صحبت‌ها طلبیمون رو درست و درست که بوده، من به تفصیل اون رو خوندم و بعد هم درستی بیان مرحوم علامه مجلسی رو به فضل پروردگار گفته شد که مشخص است و تثبیت شده است، و اون حاشیه‌ای که شده اون حاشیه مناسب نبوده. در هر حال این چنین شخصیت بسیار والایی است و در تبیین معارف در مسائل اعتقادی اخلاقی عملی فوق العاده قوی، و حتی یک نق زدن، اینو شاید خیلیاتون شنیده باشید که گفتم، یک نق زدن گاهی در ارتباط با مرحوم علامه مجلسی یه مسائلی ده برای بعضی درست کرده بوده که فهمیدن که مناسب نبوده، یا آقای بود خدا رحمتش کنه، مرد بسیار بسیار فاضل و ارزنده و شریفی بود و از کسانی که دارای به اصطلاح علوم محتجبه بود، یعنی علوم غریبه بود، اون بزرگوار بود، تهران بود، خدا رحمتش کنه. من توی تاکسی باشون اون سالی که رفتم تهران آشنا شدم، یادم نمیرود که بله برخورد چی بود. در هر حال ایشان میگفتش که بله، میگفت جلسه شرکت کردم اصلی بود و جلسه شرکت کردم، رد می شدم دیدم که پرچم ایستو، مثلا معلوم بود که جلسه ایستو. حالا به هر صورتی فهمیدم اینکه کمی توقف کردم، حالا از این جهت بود که جملاتی بود قبلش مخواستم بگم که مقداری حالت سرور توش بود از صحبت، یه دفعه باز همونی که در جریان هستیم برام مجسم شد و مانع شد. به ذهن آمد که ما که اصلا آدمی نیستیم، به حساب نمیاییم و هیچ کس قابل نسبت با معصومین علیه السلام نیست، که لا یقاس و به هم احد. تا چه روزه به امثال بنده که جز مردم معمولی هم هیچ هستیم. بعد آمد که یه مختصر این جریان همین حادثه فوت همسرمون سبب میشه که گاهی چیزی که میخوام بگم که توش یه مقدار تنوعی هست میدونم که نمیتونم باید خود من نگه دارم. اون وقت چه گذشته بر مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام که فاطمه صدیقه، این شخصیتی که یگانه هستی، اون وقت جلو به حضرت اونقدر رنج ببینن، ناراحتی ببینن، اون اوضاع احوال چجور حضرت تحمل داشتن، پناه کن. و به واقع همون اول مظلوم خیلقت. در هر حال دیگه از اون قسمت که میخواستم بگم میگذرم. این بزرگوار میگفتش که وارد این مجلس شدم و یکی از افراد بسیار منحرف که در زی آخوندی هم بود، اسم بردنشم گیری نداره چون گاهی بعض نوشته هاش اگر کسی برخود بکنه از منحرفینه، شریعت سنگلج خیلی منحرفه. خب مال اون وقتا بوده، صحبت خیلی وقته، میگفت رفتم دیدم که او داره صحبت میکنه و مجلس دو جمعی و یکی از روایات ضعیف بهار را مطرح کرده که خود مرحوم علامه مجلسی هم مثلا اینجور روایات رو معمولا میگه ضعیفه، مثلا ضعیف. اون وقت داره بد و بیرا میگه مرحوم علامه مجلسی و دشنام میده و چنین نشون. این جناب میگفت من جوون بودم، من حدود مثلا 20 سالم بود، در جوونیم بود این جریان، من تو مجلس اعتراض کردم، گفتم آه معلوم میشه تو مریضی، یک دنیا حدیث خوب در کتاب شریف بهار هست، اعتقادی، اخلاقی، عملی، همه چیز فردی، اجتماعی، میخوای مردم استفاده کنن اونا رو بخون استفاده بکنن، تا یه حدیث پیدا کردی اینجور داره بده بیرا میگی، معلوم میشه ریخت تو کفشته. اینجوری باش حرف زدم و شروع شد مجلس. مجلس شروع شد، بعضی طرفداری من کردم، بعضی خیر، و مجلس یه وضعی رو هم خورد حدودن و آمدم بیرون. آمدم بیرون، هم تو که می آمدم بیرون با خودم یه نقی زدم، گفتم علامه مجلسیش شما اگر چنان چه همین حدیث اینجوری چند تا حدیث اینجور نمی آوردین چه کام بشد، همین حدیث نمی آوردین دیگه، تو اینا یه بهانه پیدا نمی کردن که حرف بزنن، شما نمی آوردین چه کام بشد. یه نقی تو دلم بیرشان زدم، آمدم خانه به پدرم جریانو گفتم، گفت خوب کاری کردی که شلوغ کردی و اگر نه کدک کردم میزدم که بی خودی بی حساب کتاب رفتی جایی، حالا اون جبران کرده. گذشت و خوابیدم شب شد، خود ایشانم اهل اصفهان بود خدا رحمت کرده، میگفت شب شد خواب دیدم که رفتم برای زیارت مرحوم علامه مجلسی و عقدی رفتم جمعی رفتم به زیارت و منم تو اون جمع رفتم برای زیارت و دم در ورودی که رسیدم اونجا یه کسی که نگهبان بود مثلا این جمعی که بودن اینا را داد به من، گفت نمیشه تو وارد بشی، دست گذاشت سینم و منو برگرد. کنار واسدیم یه جمع دومی آمدن، اونام جمع بسیار خوبی معلوم شدند و اونام رسیدن اونجا و میخوان وارد بشن، وارد شدن، من گفتم قاطی اینا باشم، قاطی اینا شدم. باز هم چی که نزدیک شدم به درب ورودی باز دست گذاشت سینم گره کنار، رفتم کنار و تو عالم خواب به اون جناب گفتم که من مدافع مرحوم علامه مجلسی هم، از علاقه من داد، چرا نمیذاره من به زیارتشون بروم؟ گفتش که چی گفتی؟ با خودت گفتی که اگه این حدیث هم نمی آوردی چیکار میشد؟ نق زدی بهشان، فضولی موقوف، فضولی موقوف. گفتم خیلی خواه موقوف بیچه، استغفار بیچه.
نگو مال وقتی این حساب کتاب هایی است توی خلقت. گاهی میشه قرار برای اینه که میخواد همه چیز رو حفاظت کنه، بعدش هم گفته کجا و حتی بعد جا رو اشکال کرده خود انشان به حدیث، این حدیث این اشکال داره، این حدیث این اشکال داره، این یه اشکال داره، دوتا اشکال داره و امثال داره، تبیین کرده. و خلاصه شخصیتی است که این چنین شیخ الاسلام است. این تنها به این جهت است که جمع آوری کردن. خود جمع آوری کردن ممکنه یک کسی هم این کارا رو بکنه و از عظمت بالایی هم برخوردار نباشه، که خیلی وقتا یه همچه کاری هم میشه در سطحی در مسائل خاصی، ولی خیلی به اضافه اینها مرد فهم حدیث و مکتب وحی و خبره مکتب اهل بیت، بیانها، عقولها، تبیینها، توضیحها، درش یک دنیا مطلبه. ایشان در ارتباط با این مسئله که تعلق دارد رحم به عرش، در ارتباط با این مطلب چند تا مطلب فرمودن که من برای که دیگه تصمیم جدی گرفتیم که زیاد دیروز متوجه شدم از که یک ساعت و ربع این ساعت نیمی صحبت کردیم و حالا عذرخواهی میکنم از زحمت اگر برای هر کس شده بود، حالا دیگه هم یکش میگم و یا به سرعت عرض میکنم و عرضم رو جمع بکنم. ایشان در ارتباط با این مطلب میگوید که یک، این که معلقتون بالعرش، این کنایه است از عظمت مسئله. بسیاری از مسائل هست در ارتباط با عرش که مطرح میشه توجه دارن به عظمت هست. تعبیرشون اینه که تمثیل للمعقول بالمحسوس و اثبات لحق الرحم على ابلغ وجه و تعلقها بالعرش کنایتون عن مطالبت حقها به مشهد من الله. مقصود این است که این تعلق به عرش دارد کنایه از اینه که حضور خاصی در ارتباط با پروردگار دارد، مسئله حق رحم. حق رحم حضور خاصی در ارتباط با حضرت حق دارد و از عظمت خاصی برخورداره. اون وقت تعلق هم که دارد به عرش معناش میشه که این رحم که اونجا متعلق است و در ارتباط با ارحام این تعبیر شده، یعنی رحم به خداوند متعال عرض میکند که به عنوان کنایه، که گفتیم کنایه است که این ارحام من، هر رحمی نسبت به دیگری، اون چه نسبت به من انجام داده است، اگر خیر است خدا تو هم باش به خوبی رفتار کن، اگر بد است بدی. که بعد میفرماید و معنا تدعوله، که در اون عبارت چرا تدعوله وقت باشه، معناش کردن کله کما کان لی وفعل بهی ما فعل بی من الاحسان والاساءه، که اگر چنون چه به من اساءه شده، اگر احسانی شده از ناحیه رحم من، پروردگارا تو هم اونچنان رفتار کن. این یک معناست. معنای دیگری که ایشان فرمودن این است که احتمال می رود بعضی گفتن که ملکیست که این ملک در ارتباط با عرش پروردگار در عوض حق رحم یک چنین برنامه است در ارتباط با اون ملک. و در هر حال اونی که در مجموع به نظر می رسد که در ارتباط با این جمله شریفه حدیث در نظر بگیریم، توجه دادن به عظمت مسئله است که گفته میشه که حق رحم تعلق به عرش دارد، استمساک به عرش پروردگار دارد، یعنی اونچنان مهم است که مثل مسائلی که گاهی در ارتباط با عرش مطرح می شود در عرش مطرحه، به این صورتی که عرض شد. حالا در همین حدیث ها یکیش این بود که این رحم، رحم عموم مردم
و یا رحم مقصود ارتباط داشتن بنیکی با خاندان پیامبر محمد در ارتباط با پیامبر اکرم و خاندانشون صله رحم داشتن دیگه قاطعا همه توجه داریم. یعنی چی؟ فهرستوار عرض بکنم قبول داشتنشون که حقند، چون حقند و از طرف خدا حجت پروردگارند، اعتراف به حجت بودنشون، اعتراف به عظمتشون، اعتراف به رسالت پیغمبر اکرم، اعتراف به امامت ائمه معصومین علیهم السلام و فهمیدن بیاناتشون، تمسک جستن به گفتارشون و در تمام شؤون اعتقادی و اخلاقی و عملی از فرموده های این بزرگواران بیرون نرفتن و به خوبی دانستن که هیچ حقیقتی در ارتباط با این مسائلی که عرض شد ارزنده پیدا نمی شود مگر اینکه ارزنده تر از همه اونها در بیانات معصومین علیهم السلام است. عالی ترین بیانات اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی که به حقیقت قابل نسبت نیست. گاهی یک جمله شو انسان که درست میفهمد میبیند که با هیچ بیانی قابل نسبت نیست. هرچه بهتر حرفاشون فهمیدن و از در خانه اونها جای دیگه نرفتن، حرفا رو از اینا گرفتن، این زلی رحم با اونهاست. اگر ما تو مسائل اعتقادی که اهل البیت وارد شدن، ما رفتیم از گذشته های از فلاسفه یونان حرف پذیرفتیم، با اینکه میفهمیم که یه وقت هست حرفیست که اون حرف با حرف معصومین تطبیق میکنه، حرفی نیست، مسئله نیست، حرف از معصومین میگیریم، اونا هم یه چیزی گفتن تطبیق میکنه، خیلی خوب باش. یه وقت نه تطبیقم که نمیکنه، اونچنان شیفتشون بشیم که بازم حرف رو بگیریم. اینجا از در خانهشون به دور رفتن است، با اونها ارتباط حسنه پیدا نکردیم، بلکه فاصله گرفتیم، فاصله گرفتیم. و بهترین ارتباط و بیشترین قرب به این بزرگواران به اینه که حرفها رو از اونها بگیریم و به حرف اونها متعهد بشیم، اونجا که مسئله فکریست، و متخلق بشیم اونجا که مطلب اخلاقی است، و عمل کنیم اونجا که مطلب عملی است. محقق لما حققتم و مبطل لما ابطلتم. و بدبختانه و باید گفت که در کمال بیچارگی قرار میگیرن کسانی که فاصله بگیرن، یک حرفوی بعد میزنن، یه چیزوی بعد میگن که پناه خدا، که حالا نمیخوام فعلا حاشیه مطلب و آخر صحبت فرصتی نیست که وارد بشم توی مقوله، انشاءالله روزی بعد زمین های پیش بیاد از وسط صحبتی حرفایی که برای عموم هم مفید باشه انشاءالله گفته خواهد شد. و چون فعلا خیلی از این حرف های افراد نادرسته از گذشته های از به اصطلاح این قشت های مشاهیر بشری مطرح، متاسفانه به صورت مختلف مطرح هست، اینه که ناگزیریم که صحبت رو بکنیم و الا ضرورت که نداشی چی گاهی به نظر اون میرسید که حرامه که صحبت رو بکنیم، چون مثلا نفهمن مردم این اباطیل رو، اما وقتی که مطرح میشه دیگه چاره نیست، بایستی که یه مقدار تبیین میشه، تشریح میشه. در هر حال گرفتن حرفاشون، فهمیدن حرفاشون، عمل کردن به حرفاشون و به یادشون تعظیم شاعر داشتن، در ولادتشون جشن داشتن معقول متناسب، در عزاشون عزاداری داشتن، به زیارتشون رفتن، اطعام براشون به یادشون داشتن در تعظیم شاعرشون و نشر کتابهایی در ارتباط با عظمتشون به صورت مختلف، هرچه بیشتر حالت ارتباط گرفتن با معصومین علیهم السلام می شود صله نسبت به خاندان پیامبر که بسیار بسیار مهمه. سعیمون این باشه در هر حالی که هستیم این ارتباطمون رو با معصومین علیهم السلام بیشتر کنیم، که این ارتباط وقتی تقویت میشه همه خیرها اینجاست. تمام نیکی ها منشأش اینه که ارتباط انسان با اهل البیت ارتباطی به درستی باشه. اون وقت است که در همه جهات به فضل پروردگار مصوب نیت براش پیش میاد. وقتی که این بزرگواران ببینن که این انسان ها اینجور در جهت اینن که زیر سایه معصومین باشن، یک نگاه لطفشون مثل وجود انسان را به طلا مبدل میکنه، قوقا میشه، دستگیری میکنن، دو لغزش پا حفظ میکنن، کمک میکنن. بله، وقتی که انسان علاقه نشون میده، اونا متقابلا عاطفه‌شون عاطفه ای است که قابل نسبت نیست با هیچ عاطفه ای، اینو که بیشتر محبت میکنن و حفظ میکنن. گاهی با این مشکلاتی هم ممکنه انسان مواجه بشه، ولی خیرش درانه، اونا عنایت میکنن. آری، اینه که به صورت مختلف بایستی این ارتباط رو بیشتر کرد. یکی از چیزهایی که به فضل خدا جمع و جامعهمون به آن مفتخر است، محافل توسلی است که هست، که خب البته هرچه بهتر انجام بشه، هرچه خوبتر، هرچه صحیح‌تر، حساب و کتابش بیشتر، خب معلومه بهتر، اون وقت و همین توسل به صورت عزاداری بسیار بسیار مهمه. خاطرم میاد تو حدیثی هست از صادق علیه السلام میفرماد دور هم جمع بشید، از میگن بله آقا، حرفای ما رو میزنید با هم، میگید بله آقا، از مصائب ما هم صحبت بکنید بله آقا، گریه میکنید مصائب ما بلا، میفرمایند دوست داریم این مجالس رو، دوست داریم. معلوم اینی که از نعمت های بزرگ خداست. خدا جا این نعمت مهم را از جمع و جامعهمون سلب مفرما و برای همه دوستانشون هر چی بیشتر محقق بدار. و اونایی که تو خانه هاشون مجلس میگیرن، به صورت مختلف عرض ادب میکنن، همه و همه هر کی بیشتر همین ارتباطش باز به خصوص با آقای امام حسین علیه السلام جدی تر، این بدونه که خیلی زمینه خیر براش زیادتره. و هی بله، حرف تو حرف میاد و به عهدمون میخوام که وفا کرده باشیم، از اون که زیاد صحبت نکنیم بیشتر از مقداری که حالا متناسب هست، که ولی یک کلمه که به ذهنم زد هی فهم میاد که نقل کنم، که دلاتون روشن‌تر بشه و بعد یک سلام عرض کنیم و زیارتی کرده باشیم آقای امام حسین علیه السلام را، که یکی از بزرگان شب نهم ربیع در نجف اشرف معمولا بعد از زیارت حضرت امیر علیه السلام تو غرفه می نشسته است، توی کسی توسلی داشته و مجلس کوچیکی و صحبتی و می رفتن. شب نهم ربیع هم گفته بوده اون آقای که روزه میخونه روزه بخونه، اون آقا هم روزه خونده. یک کسی بیشان گفته بوده آقا دیگه شب نهم ربیع هم با شما روزه خوندین، این دیگه مناسب نبود. فرموده بودن که راست بگی، حدودا ظاهر کار همینه که حق با توی، اما من یه جریانی پیدا داشتم که اون جریان سبب شد که من بازم شب امام ربیع هم روزه بخونم و از امام حسین علیه السلام یادی بشم. مهم این که خواب دیدم. خب خواب که البته همش به حجت نیستش که، ولی بعضی از خوابا دلیلی نقلی هم داره، دلیلی عقلی داره، اینه که میشه درست و جمع. بعد فرموده بود که خواب دیدم صحرای قیامته، دو تا گروه در جریانن، در حرکت هستن و اینا به طرف بهشت میرن حدودا. یک گروه همه جور قاطی هست، بازاری های مختلف، اصناف مختلف توش، مثلا علما هم هستن، مختلف هم گروه های مختلف هست. اینا میرون و سریع کار اینا رسیدگی میشه، هرچی زود زود اینا کارشون تصفیه میشه برم بهش. یک گروه هم اینا بیشتر آدم هایی که قلم درشت های از جامعه هستند و آدم های مهمی هستند و ارزش هم دارن و قاطی هم دارن، چیزی دیگه هم اصناف دیگه هم هستن. اینا به سختی به کارشون رسیدگی میشه، معطلی دارن بعد میرن نجات پیدا. من پرسیدم چی شده؟ یک کسی گفت جریان چی؟ گفت اون گروه های مختلف از عالم غیر عالم همه که توسلشون به امام حسین علیه السلام بیشتر بوده، یه به خصوص برنامه داشتن بود توسل به حضرت. اونا هم خیلی علاقه من متوسل، اونا هم اهل علاقه به آقای امام حسین رسال، اما یک برنامه خاصی که حتما تغییری مثلا الان فرض کنید هم مشهد یامون خیلی قرارشون اینه که یک جلسه توسل رو برن، یه جلسه توسلی دارن در ایام هفته شرکت میکنن، بعضی نه همچه قراری با خودشون ندارن. این تفاوت اینجوری، اینا هستن که با علاقه مندی که دارن اهل نجات هم هستن، اما این حالت رو نداشتن، اینا هم یه مقدار کارشون با معطلی. اون گروه اول رو خود آقای امام حسین علیه السلام دارن به حسابشون میرسن و سریع رد میشن، اینا هم هست تعمیر علیه السلام دارن به حسابشون میرسن و یه مقدار معطلی دارن. من تو عالم خواب این اعمال برداشتم زدم زیر بغلم، زدم تو این جمعیت، چون کمتر شاید مثلا دیدم که به نسبت جمعیت کثیر به الله تو آقایون و علما زیاد هستن که این تقیده دارن، منطقه به نسبت کسر جمعیت شاید اینجور بوده. خلاصه رفتم تو این جمعیت، وقتی رسیدم به حضرت فرمان تو اون جمعی، گفتم آقا حالا آمدم دیگه، گفتم خیلی خوب آمدی بیا، امرت شد. از اون وقت مقید شدم به این که این توسل رو من ترک شد، مقید به توسل. اینه که شب نهم ربیع هم که شد گفتم باشه این توسل، و نقل میشه بعضی از شخصیت‌های بسیار بزرگ از مراجع یه گله‌ای داشتن از یکی از بستگانشون، گفتن که تو شنیدم که یه خوابی دیده کسی که تو جزء روزخونه هستی و چنین و چنان، برای تو خیراتی است، و اما اگه تو روزخونه هستی چرا منزل ما نمیای که روزه رو بخونی؟ ایشون گفت نه من روزخونه نیستم، روزه نمیخونم معمولا. خب تحقیق شده دید، حالا اجمالش عرض میکنم که چی شده که ایشان هم جزء روزخونه ها، گفته بله من این کارو میکنم، برای زن و بچه هم کتاب باز میکنم و روزه میکنم، اینه که محسوب شده جزء روزخونه. اون بزرگ از اون به بعد خودشون در داخل زندگیشون برای زن و بچه شون این کار میکرد و روزه میکنم. یه بزرگی را من یادم میاد که خدای رحمتش کنه صبح برای خودش روزه میکنه، مغرب هم بعد از نماز مغرب برای خودش روزه میخوند، گاهی مغرب ها مناسب نبود که روزه بخونه، جمعی چنین چنان میگو اونجا که مناسب نباشه اونجا بعد قضاشو میخوند، یعنی بعدن یه روزه خودم میخوند، این قیدی با خودم داشتن. اینا فهمیدن که چه خبره، آقا امام حسین علیه السلام از آوری اِنَّ الْحُسَيْن مِصْبَاحُ الْهُدَى وَالْمُصْطَفَى. اینه که چقدر به جات آدم شب میخواد بخوابه صبح پا میشه، همه وقت السلام علیکه را آبا عبدالله، السلام علیکه یا آبا عبدالله علی الارواح التي علت بفنائک، علیک منی سلام الله وبغي الليل والنار ولو جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم عزيز الله إخلاص وأدب بيشتر اول مردن مهون، عالم قبر مهون، عالم برزخ مون، اونی که میتواند بسیار کمک مون باشه همینه. السلام و دون الحسين
هایی که به آقا میدهیم دو جوره، یه قسمت سلامهاییست که به بقیه معصومین هم همون جور سلام میدیم، مثلا السلام علیک ایها المظلوم، السلام علیک ایها الشهید، امثال اینا. اما قسمتی از سلام های حضرت مخصوص به خودشونه، من یکیشو از میکنم انشاءالله وید توسل برم هم میشین. از سلام های مربوط با آقا که کمی فکر کنیم سخت میسوزیم اینه که السلام علا بدن کرولیا، السلام علا کرولیا، السلام علا الغریا، ایمان بمیره. چه جور بوده وضع بغل که اینجور سلام داده می شود؟ ای وای وای، نه تنها اوریانم به خاک و خراغش نه، السلام علی اوریان،
تو کیستی که گرفتی به هر دلی وطن یعنی عبدالله، نیدم جمال زن جمعی تو نشین غریبی که در کنار فراد شد شهید، نکردی زعاب سیل غریبی که روز عاشورا جهان مصالح کردی به کهن پیرهنی، ای الله به گردی قطرگاه شدی حسین، برخید برخید صبح شام شده امیر کاروان، ما سلام بر شطر بی جهان کن، ای وارث سلامت به پای خید و گشنگان بی کفن خود نما من شما در گردی قتل گاه بین و بین ارباب بی کبرم و سیل جان آدر ید آلم و سیل جان آدم،
نسألك بأسمائك الحسنى محمد وآله صلواتك عليهم أجمعين استجب دعواتنا يا اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنجاة واجعلنا من أعوانه وأنصاره ومحبيه وشيعته واشف به المرضى والمجروحين وارحم به الموتى والشهداء إلهنا نبر به قلوبنا إلهنا واغضب به وبهم حاجاتنا إلهنا اجعل بهم عواقب أمورنا خيرا وانصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين وأيد علماءنا الربانيين وأجل اللهم في فرج مولانا.
السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء والأولين ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا شمس الجهارة وبرد جوع السلطان والحسن علي بن موسى رضا ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا صاحب الزمان، السلام عليك يا دليل الرحمن، السلام عليك يا امام الانس والمجان جميعا رحمة الله وبركاته.